به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی. خب، برنامه امشب ما درباره فساد و زمینه‌هاش است، یعنی دیدگاه قرآن و در واقع زمینه‌های فساد. خب، همینطور که میدونید در همین هفته اخیر آقای خامنه ای در سالگرد دیداری که سالیان با نمایندگان کارگران داشتن، ایشون فرمایشاتی کردن که در ارتباط با فساد بود. بنابراین به نظرم اومد که موضوع بدی نباشه برای طرح این فساد فراگیری که در جامعه ما سالهاست که اتفاق افتاده. ایشون تشبیه کردن فساد رو به اژدهای هفت سری که اگه یک سرش هم قطع بکنن، 6 تا سر دیگه‌ش هم مونده. خب حالا این سوال هم البته مطرح میشه، چطور شده در جمهوری اسلامی ایران، در نظام ولایی، فساد اژدهای هفت سر از کجا راه پیدا کرده؟ چرا نظامی که داعیه صدور انقلاب داشته و میخواسته افکارش رو به دنیا صادر بکنه و الان هم داعیه صدور این اندیشه جهان شمولی رو داره، چرا باید یک همچین فسادی باشه؟ ایشون طبق معمولم وعده سرخرمن دادن که خب دولت مردمی، مجلس انقلابی وعده دادن و امیده که دنبال بکنن و برنامه دارند و اینها. خب از این وعده ها و به هر حال امیدها این سال ها بوده و از جمله به قول معروف کرامات این شیخ ما این بود که فرمودن پول های بادآورده و ثروت های بادآورده درآمد های آسان خوب نیست. این چیزا ویژه خاری در ارتباط با فلان شخص و فلان سیاست خوب نیست. خب یه کشف تازه‌ای مثل این که اینا خوب نیست، اصلا خوب نیست. چه مردم چه انتظاری از رهبری نظام ولایی دارن؟ فقط بگه خوب نیست، اینا بده، من خوشم نمیاد. در مورد اعتراضات هم ایشون خودشونو به کوچه علی چپ زدن که کارگران با دشمن مرزبندی کردن، نگذاشتن از اونا سوء استفاده بشه، با نظام هم رفیقن، اصلا مثل این که مسئله هم نیست. در حالی که اعلام هم شده 4000 نفر 40000 نفر آماده در واقع جایگزینی هستن. این تهدید کارگرانه که کسانی جای شما میاریم، اونم تو این شرایط بحران اقتصادی. یک کارگر که اعتصاب کرده، اگه کسی گرم جاش بذارن دیگه به چه روزگاری خواهد افتاد؟ خب ایشون در صحبتشون از مجلس انقلابی در مبارزه با فساد یاد کردند، در حالی که هنوز اون پرونده 130 هزار میلیارد تومانی در واقع رئیس مجلس که قبلا شهردار تهران بودن هنوز به جایی نرسیده. چه انتظاری هست که این مجلس بتونه کاری بکنه؟ در مورد دولت مردمی هم که ایشون وعده دادن که امیده که دنبال بکنن، همین اخیراً این استیضاح وزیر سمت، اول نمی‌دونستم وزیر سمت چیه، بعد دیدم سمت سادش صنعت، میمش معدن، تش هم تجارته، کسی که رئیسه دیگه، همه چیز مملکت میشه، صنعت و معدن و تجارت. آقای رضا فاطمی امین که خب استیضاحش بود، این وزیر کلیدی بسیار مثلا محبوب و مطلوب آقای رئیسی، روابط خانوادگی هم ظاهرا با همسرها و اینا هم دارن. خب ایشون در واقع خود تو مجلس استیضاح شده، ایشون نماینده تبریز بود. لیست خانه هایی که ایشون داره، زمین هایی که داره، ویلاها، آپارتمان های متعدد، همه اینا رو مدت ها میخوند، بعد میگه فقط شما بگین این زمین ها مال شما هست یا نیست. اونم جواب داده که ای بابا، ما که اجاره داریم، اما تو این دنیا همه بالاخره میذارن میرن بدون که پاسخ از کجا آوردن ایشون. گروه خودروسازی بهمن و کنارمه رو تو مجلس گفتن. از خرداد تا مهر واگذاری 70 پراید شاسی بلند و به نمایندگان، چون یه دوره دیگه هم اینشون رو استیزا کرده بودن برای اینکه ساکت بکنن. 70 تا ماشین پراید، این چیزی که خودشون دارن میگن، یعنی این مجلس میخواد مبارزه کنه با فساد که اینجور به نمایندگان دارن رشوه بهشون میدن، هدیه کردن به مجلس اینو. اما لیست برخی از این سوء استفاده های سال اخیر رو خدمتتون میخونم، اختلاس ها رو ببینید. خانه از پای بس ویران است. اختلاس 123 هزار میلیارد تومانی اینا سال 1371 که در واقع فاضل خداداد بود، اگه اسمش از خاطر نبرده باشیم، با آقای مرتضی رفیق دوست. طبقه برنامه دقیق به تدریج این آقای فاضل خداداد تو بانک کار میکرده، بانک صادرات. از اون طریق اینا در واقع وثیقه‌ای گذاشتن، وثیقه‌ای که بی‌اعتبار بوده، خورده خورده هی پول گرفتن تا 123 هزار میلیارد تومان. البته فاضل خداداد اعدام کردن و آقای رفیق دوست هم یکی دو سال زندان بود و بعد گفتن تصفیه شد حسابشون. آقای شهرام جزائری 38 میلیارد تومان. یه اختلاس دیگه دو نفر بودن، مهافرید خسروی و محمد رضا خاوری. خاوری که میشناسین دیگه، رئیس بانک ملی ایران، بزرگترین مقام در واقع بانکی ایران. اینا با 7 بانک 3 هزار میلیارد تومان اختلاس کرده بودن. این رئیس بانک ملی که تو صفحه اول نماز جمعه ها همیشه بودن و چفیه بسته و تبعی کانادا هم البته بود و دیگه رفتن تو کانادا و اونجا خونه آنچنانی و دیگه ترم خورد نمی کنه برای این آقایون. به پلیس اینترپول هم گفتن مثلا اینشون رو بگیره، ولی آقای دستشون به جایی میرسه. اون مهافرید خسروی که اعدام کردن، ایشون هم همینطوری که کسی نمیتونه از ایران فرار کنه، یک کسی که همچی پرونده‌ای داره در حال محاکمه چطور شده، چه دستایی بوده که از ایران ایشون رو خارج کرده بماند. آقای بابک زنجانی فقط 2 میلیارد دلار، نه تومن، 2 میلیارد تومان به شرکت نفت بدهی داشته. البته با احتساب خسارات گفتن 4 میلیارد دلار میشه. اینم البته خود ایشون به اضافه آقای کی بود اسمش، زراب نمیدونم، اینا واسطه دور زدن این تحریم ها بودن، یعنی برای خود نظام کار میکردن. ولی وقتی بیدر و پیکره بها اینا که میبرن دور بزنن از این دست و اون دست، و ماشین 18 تن طلا هم گیر میفته تو ترکیه، اینقدر بیدر و پیکره، خب خودشونم قربت الله که این کارو نمیکنه. هنوزم تو زندان، حکم اعدامش هم دادن، ولی میدونی پولا دست میره، پولاش همش تو خارجه. یکی از ثروتمندترین فردای ایران هواپیمای اختصاصی و تیمای ورزشی رو بخرن و نمیدونم در 7-8-10 تا کشور سرمایه گذاری کرده باشه. این فقط سابقهش قبلا مأمور توزیع ارز تو بازار بوده در همه اوایل انقلاب، ولی سوراخ دارا رو پیدا کردن، راه رسمش رو پیدا کردن و به این جا رسیدن. اختلاس 6.6 میلیارد یورو. حالا یورو ببین امروز قیمتش چنده، 6.6 میلیارد یورو ببینید چقدر میشه. در پتروشیمی 14 متهم هم داره. اختلاس 92 هزار میلیاردی در فولاد مبارکه. 90 عنوان تخلف تو این بانک پیدا کردن. جالبه که خودش هم نوشته بودن که 36 میلیارد تومان این رئیس این فولاد مبارکه به 270 رسانه اینا رشوه داده بودن که چیزی ننویسن علیه اینا. برای بعضی هاشون هم حتی نوشته بودن که به خبرگزاری فارس، خبر آنلاین، روزنامه شرق که این خبرهای مربوط به اونا رو درج نکنن. روزنامه هم هفتهشون گروهشتشون رو یه همچین پولای باد آورده ای رو چرا نگیرن؟ 37 پرونده فساد در مصر سرچشمه، یعنی این گزارش رئیس فساد، رئیس سرچشمه است، مصر سرچشمه 37 پرونده مستقل اختلاس در اونجا. دکل نفتی وقتی گم میشه، وقتی که املاک نجومی میخرن، حقوقای نجومی میگیرن، اصلا دیگه رقابته هرچی بیشتر برای اینکه عقب نیفتن از این کاربن. اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، بیچاره معلم ها فرهنگیان ها چه بازنشستگانشون، از اونام دیگه بیان بدوزن اختلاس بکنن. در همین سه ماهای اول سال 1400 رشد 333 درصدی اختلاس بوده نسبت به سال گذشته، یعنی بیش از سه برابر و یک سوم نسبت به سال قبل. در همین سال، یعنی 13 اردیبهشت سال 1400، آقای ولی الله سیف توسط دادستان تهران، اینا تو محاکماتی که شد به خاطر دارین تلویزیون هم نشون دادن، اعلام شد که بیش از 30 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار نه تومن، منابع ارزی رو ایشون ضایع کرده و 60 تن ذخایر طلا که معادل 800 هزار میلیارد تومن میشه. اینا همینجوری این کارو میکنن یا همه اینا گروهی هن؟ یه جریانه، با هم ارتباط دارن؟ مگه یه نفر میتونه این کارو بکنه؟ همه با سهم خودشونو ببرن. یه وقتی میبینی 50 نفر 100 نفر در یه اختلاس شریک هستن، همه دست دارن با هم دیگه، یعنی در واقع یه رقابت برای غارت، مثل یه طعمه‌ای توی بیابون حیوان درنده‌ای به دست آورده باشه، همه میخوان بریزن سهم خودشونو ببرن، مثل این سگای وحشی که هستن تا یه چیزی میگیرن ببینیم 40-50 تا میریزن. در سال 2022 سازمان شفافیت بین‌المللی Transparency International این شفافیت مالی کشورهای مختلف دنیا رو بررسی کردن، در بین 180 کشور ایران 146ه که 8 درجه از سال قبلش آمده پایین تر. همه اینا در یک نظام ولایی، ادعای در واقع ولایت معصوم، ولایت امیرالمومنین دارن میکنن. اینا تازه گوشه ایست، شما خودتون سرچ بکنید یه نگاهی بکنید، مهمترین اختلاس هایی که در این سالهای گذشته شده با جزئیات همینا رو میتونید بخونید. اینا همش در واقع دیگه آشکار شده، اینا چیزیست که آشکار مردم هم میدونن، تو روزنامه هم در اومده، از خودم هم بنده اینا رو هیچ کدوم در نیاوردم، تفصیلش هم دقیقا میتونید خودتون همه رو تو اینترنت پیدا بکنید با گزارش های محاکم خودشون. در واقع خب خیلی روشنه، وقتی که اداره یک جامعه 85 میلیون نفری دست یک روحانی میفته، یک فقیه که فقه و اصول خونده، 8 کلاس هم درس خوندن، نه تاریخ، نه جغرافیا، نه ریاضیات، نه تجربه چیزی هم ندارن، خب معلومه که کسی که این کاره نیست تحت مدیریت مطلقه او به همین جا میرسه. تنها در مسئله اختلاس های مالی نیست، این خبری هم که همین یک سال هم ازش نمیگذره، آقای علیرضا اکبری که 15 سال گفتن جاسوس انگلستان در بالاترین رده های امنیت ایران بوده، عکسش هم اگر الان سرچ کنی ببینین جای مهر نماز رو پیشونی در واقع ایشون هست، حالا یا خودشون کشف کردن یا با کمک روسا بوده، خدا میدونه، تو چیزای خارجیش که میگن روسا کمک کردن این رو پیدا کرده. ایشون معاون علی شمخانی بوده، وزیر دفاع ایران، ببینید تو چه رده هایی مشاور بوده، در شورای عالی امنیت هم مشاوره بوده، مسئول مطالعات امنیت بین الملل، رئیس مؤسسه مطالعات راهبردی، مشاور فرمانده نیرو دریایی، معاون حوزه امنیتی دفاعی وزارت دفاع، معاون روابط خارجی وزارت دفاع. یه آدمی که دو تابعیتیه، تابعیت هم ایران هم بریتانیا، همسرش هم ایرانی اتریش بوده. حالا این از کجایی همچه آدمایی میتونن تا اونجا برن؟ درسته تو همه کشورهای خارجی امریکا، فرانسه، جای دیگه هم جاسوس پیدا میشه. یه جاسوسی که یه گوشه بوده یه کاری کرده. کی تا بالاترین رده ها میره؟ این غیر از بیکفایتیه، بیلیاقتیه که تو همه زمینه های حکومتی داره خودشو نشون میده. یعنی فساد فقط اونجا نیست. این همه دانشمندان هسته‌ای ما کشته شدن، از کجاها اینا لو میره؟ از کجاها برجسته ترین هاشون هم از بین بردن؟ خب همینه که در واقع هر کی به هر کیه. این آقایون روحانیون میگن نظم ما در بی‌نظمیه، یعنی اصلا مخالف نظم هم هستن، در حالی که اون ولی اول امام علی در اون وصایاشون بعد از ضربت خوردن بعد از تقوا میگن الله الله فی نظم امورکم، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید در نظم امورتون. یعنی در واقع همه مدعیان اون پیشوا و از بی نظمی در همه زمینه ها نمونه هاشو داریم میبینیم. خب حالا ممکنه که بگن آقا به شما چه مربوطه، شما آش خودتون رو بخورین، شما کار خودتون رو بکنین، چی کار دارین که چه فسادی داره تو مملکت انجام میشه؟ مسئولین پیگیری میکنن، مجلس انقلابی، دولت خدمتگزار دارن پیگیری میکنن. من فقط بعضی از گفتم که ارتباط با قرآن، نظر قرآنی ببینیم که اینا که دارن ادعا میکنن قرآن چه تکلیفی جلو پای آدم میذاره. آخه میشه سکوت کرد؟ این آیات سوره مائده آیه 63 و 70 رو بخونیم. این انتقاد میکنه به علمای دینی دو تا امت پیشین، مسیحیت و یهودیا. میفرماید لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم الصوت. چرا این ربانیون، این علمای دینی، این احبار، حالا روحانیت اونا رو میگه، اینا از این حرفای خودپرستانه و این رشوه‌خواری ها، فساد اقتصادی چرا نهی نمی کردند؟ لبئس ما کانوا یصنعون، چقدر زشته. نمیگه لبئس ما کانوا یعملون یا یفعلون، یصنعون یعنی با زرنگی نادیده می گرفتن. دنبالش بعد میگه که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، به زبان داوود و عیسی ابن مریم اینا لعنت شدند، برای اینکه عصیان میکردن و انتقاد نمیکردن. کانون لا یتناهون عن منکر فعلو، انتقاد نمیکردن. میگه بسیاری از اینها ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، بسیاری از اینها روابط دوستانه با همبستگی و همکاری دارن. اینا که به اصطلاح ادعاهای دینی میکنن و علمای ابرار هستند، دستشون تو دست اوناست. در جای دیگه قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مسلموناست، اینو بدونید، ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، بسیاری از این احبار و رهبان، حالا احبار میگن بیشتر علمای دین یهود، رهبان مسیحیت، یا بعضی هم تقسیم بندی دیگه کردن، اونایی که حالا ما میگیم بعضی ها منبری هن، بعضی ها محرابی هن، پیش نماز هن. یعنی اینا که این وظایف دینی رو به عهده خودشون گرفتن. لول ترا کثیرن من الاحبار رحمان لیعکلون انبال الناس بالباطل، این لامش تأکیده، انبال مردم رو میخورن، مال مردم خورن، و یسدون عن سبیل الله، اینا مانع راه خدان، با دزدیاشون، با فسادشون مردم متنفر و منزجر از دین میکنن، بنابراین سد راه خدا میشن اینا. در جای دیگه باز سوره هود آیه 116 است، میفرماید که اینم انتقاده، لولا کان من القرون من قبلکم اولو بغیتن ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا. چرا اینا که اهل خدان، اهل دین هستند، از باقی مانده اون تعالیم انبیا بهرمند هستن، چرا نهی از فساد نمی کنند؟ حاکمیت که میگن دولت خدمتگزار رسیدگی میکنه، همش وعده است، هر سال اینا وعده است، باز میبینیم سال بعد رکورد اختلاس بالاتر میره. اگه مردم اعتراض نکنن، اونا که میدونن اعتراض نکنن، مشمول همین هشدارهای شدید قرآن میشند. میگه مگر یه تعداد قلیلی که نجات یافتگانن اونها. میگه اینا که حرفی نمیزنن، و تبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و کانوا مجرمین، اینا خودشون تو دست اوناست که سکوت میکنن. و تبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه، در این بهرمندی ها، در این در واقع بذل و بخشش های حکومتیش شریکن. اونا برای اینکه کسی حرف نزنه پخش میکنن این پولا رو، همه رو ساکتشون میکنن، همه رو آلودهشون میکنن. و کانو مجرمین، اینا مجرمن، اینا که حرفی نمیزنن کنار نشستن، اینا مجرمن. قرآن معرفی میکنه مردمو، اینا رو مخصوصا تو قرآن آورده، آیات 204 تا 207 رو بخونید، خیلی روشنگره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله طالاقانی، خیلی آیات این آیه رو میخوند، یه بارم تو تلویزیون خیلی خوند و توضیح داد. میگه و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا، بعضی از مردم سخنرانیشون، خطبه خوندنشون، بیاناتشون تو رو به شگفتی وامیدارن، عجب خطبه میخونه، عجب خوش بیانه. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو شهادت میگیرن بر اون چه که در دل دارن، یعنی از خدا و پیامبر امام مایه میذارن، همش حرف اونا رو میزنن، همش حدیث و روایات از اونا دارن میگن. و هو علد الخصام، در حالی که اینا بدترین خصم جامعه ان. چرا؟ اذا تولا، وقتی که به ولایت برسه نتیجه عملش چیه؟ سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، تلاش این، نتیجه عمل این چیه؟ فساد در زمین، همین فسادی که گزارشش هم دادم. و یهلک الحرث، کشاورزی از بین میره، تولیدات از بین میره، و نسل از بین میره، نسل معتاد میشن، نمیدونم سن فاحشگی پایین تر میاد، نمیدونم جیب بر میشن، همه اینا که دیگه میبینیم آمار بزهکاری ها، بیکاری های مردم که مجبورن از تو زباله ها نون زن و بچهشون رو در بیارن. پس نتیجه عمرکم میگه اینا بهترین سخنران ها هستن، بهترین وعده های خدا و رسول و آخرت هم میدن، ولی وقتی به قدرت برسن دستاوردشون فساد در زمین و هلاکت تولیدات و نسل و والله لا یحب الفساد، در حالی که خدا دوست نداره، این تو نظام خدا پسندیده نیسته. دنبالش رو ببینید، میگه و اذا قیل له اتق الله، وقتی بهش گفته میشه بابا خدا رو رعایت بکن، اتق الله، تقوا داشته باش، اخذت العزت بالاسم، گردن کشی، خود بزرگ بینی، او رو دچار تنگ نظری میکنه. اسم یعنی خودپسندی، خودخواهی. فحسبه جهنم و بئس المهاد، همون جهنم براش دوزخ کافیه. یعنی همش به نام دین، این دیگه آیه قرآنه، حرف بنده نیست، خودتون بخونید بقره 204 تا 207، ببینید چه مصداقی روشنتر از وضعیت امروز ما داره. ویژگی های دیگه هم قرآن گفته، این همون سوره بقره آیه 11 میگه اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی بهشون گفته میشه بابا اینقدر فساد نکنید در مملکت، قالوا انما نحن مصلحون، میگن اصلا مصلح خود ماییم، انما یعنی این است و جز این نیست، انما نحن مصلحون، این ماییم که داریم اصلاح میکنیم. همه مردم عقلشون که نمیرسه، شعور که ندارن، و همه در واقع فریب دشمن میخورن، همش توطئه است، همه دارن اجتماع میرن، مصلح واقعی فقط ماییم. میگه الا انهم هم المفسدون، آگاه باشید مفسد واقعی همینان خودشونن، ولیکن لا یشعرون، شعور ندارن، نمیفهمن که این کاری که دارن میکنن عین فساده. سوره نمل آیه 34 از زبان ملکه سباست، میگه ان الملوک اذا دخلوا قريه نفسدوها، اینا که مالک میشن و قدرتمند میشن و سوار ملت میشن فساد میکنن. و جعلوا عزت اهلها اذله، عزتمندان جامعه رو، اندیشمندان جامعه رو ذلیل میکنند. الان آمار زندانی ها ببینید کیا تو زندان هستن. یک کسی میگفت که آقا چرا دنبال رهبر این ور اونور تو خارج این ور اونور میرین، در زندان ها رو باز کنید پر از رهبره، با تجربه ها، فهمیده ها، امتحان پس داده ها هستن. جعل عزت اهلها اذله و کذالک یفعلون، کارشون همینه. آخه وقتی یک کسی بی‌لیاقت باشه، در رأس قرار گرفته باشه، این که زیر دست خودش یه آدم عالم و متخصص نمیاره، اونام زیر بار هر کس و ناکسی نمیرن. طبیعتاً سلسله مراتب همه پایین‌تر از خودش رو میخوان بده. وقتی که کسی رو وزیر قرار میدن که مدرکش هم تقلبیه، تا حالا چند نفر سراغ دارین حالا یا تقلبی بوده ادعا کردن یا از این دکترهای کیلویی که دیگه خیلی هم رأس شده به همه شو میدن، اون زیر دست خودش یه آدم با شرف با صلاحیت رو میاره، یا باید کسانی باشن که حرف خود اون رو بپذیرن. در حالی که اینا که ادعای ولایت میکنن، امام علی در مورد انتخاب کارمندان میگن که ولتکن آثرهم اندکه، باید برگزیده ترین کارمند تو کسی باشه که اقولهم به مر الحق لک، باید کسی که حرف حق رو، نه حرف حق معمولی رو، تلخ ترین حرف حق رو به تو میزنه و اقلهم مساعدتن، کمترین کمک رو به تو میکنه در جایی که کاری از تو سر میزنه که خدا از اولیاش نمیپسنده این رو. اون چه که شما که ادعای ولایت میکنید، خب اینا همه توصیه هاییست که خود امام اول شیعیان گفته که کسی رو انتخاب بکنید به وزارت، به مسئولیت های بالاتر، که تلخترین حرف تلخ رو به شما میذاره، نه اینکه تلاشتون این باشه یه حکومت یه دست. ما نمیخوایم دیگه در داخل خودمون چون و چرا باشه، همه پیرو خط امام باشن، همه پایبند این آقا باشن، همه اهل این نظام باشن. اصلا تحویل گرفته نمیشه در سیاست یک دست، دولت یک دست، سه تا قوه یک دست، مجلس یک دست رو نمیدونم، دولت یک دست و قوه قضایی، همه میخوام یکی باشیم، همه مرید یه نفر، همه پیرو یه نفر، همه پیرو معنویات ملوکانه. دیگه چه فرق کرده که قبل از انقلاب هویدا میگفت که ما شخص دوم نداریم، همه پیرو به منویات ملوکانه هستیم. خب نتیجهش همین میشه، وقتی که افاضل برکنار میشن، اراذل میان رو کار. اینم تعبیر خود قرآنه که ازن بعث اشقاها، وقتی اشقیا منبعث میشن، بالا میان، رشد میکنن، به قدرت میرسن، خب همین میشه. از ویژگی های این نظام های فرعونی یکی اینه که سوره مؤمن بخونه آیه 26، این از زبان فرعونه، میگه بذارید من موسی رو بکشم تا ربش رو صدا بکنه، برای فریب مردم، انی اخاف و انی و بدل دینکم، من همش نگرانیم اینه که این دین شما رو تغییر بده. انی اخاف نمیگه من برای قدرت خودم، از زمان فرعون، انی اخاف ان یبدل دینکم او یظهر فی الارض الفساد، یا فساد را بندازه تو مملکت. یعنی خود فرعون که نماد فساده، دیکتاتوری داره میکنه، برای فریب مردم میگه من همه ترسم به خاطر شماست، این دین و آیینتون از بین برن. حالا اون موقع حجاب اجباری نبود، اگه نه همینو گفت، همینو اونم میگفت که میترسیم حجاب رو بردارن. آقا به شما چه؟ شما برای سرویس دادن به مردم، برای امور زندگی مردم آمدین. مردم اگه قبل از انقلاب کسی آقا بالا سر داشتن امور دینی که دیندارا و روحانیت تونست که یه انقلابی را بندازه، یعنی در واقع سوار انقلاب بشه، اون موقع یه چیزی مردم از روحانیت میخواستن؟ یا در جای دیگه از زمان فرعون میگه که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعه. فرعون کاری که کرد مردم رو شیعه شیعه کرد. شیعه یعنی پیرو. مردم یک پارچگی وقتی داشته باشن همدست میشن. یعنی از شیوه های فرعونی اینه که جامعه رو تجزیه میکنه، میخواد توی جامعه اگه 80 میلیون جمعیتن با 80 میلیون یه نفر سر کار باشه. چرا این همه تلاش بود که نهادهای مردمی بسته بشن، NGO ها همه تعطیل بشن، حتی اون گروه خیریه امیرالمومنین چقدر روش کرده بود در ایران، چقدر شعبه پیدا کرده بود، فقط خدمت به مردم بکنن. همون هم تحمل نکردن، میترسیدن یه جا که داره بزرگ میشه یک نیروی بالقوه بشه. چرا الان به اینا که تشکیلاتی دارن تو ایران اجازه نطق کشیدن نمیدن؟ تک و توک به کسانی که تشکیلاتی نیستن یه نفرن، برای اینکه بگن جامعه مثلا آزادی هم هست، ببین آی فلان فلان میره مناظره میکنه یه حرفا رو میزنه، اینه میگه اینه میگه. نمیخوام بگم خدا نکرده اونا نباید بگن یا اونا مثلا وابسته هستن، نه از اونا ترس ندارن چون یه نفر دیگه. پوزش هم اونا میدن که ببین آزادیه، خیلی ها دارن این حرفا رو میزنن، کاری هم ما باشون نداریم. ولی به محضی که یه تشکلی که 10 نفرم حتی بخوان باشن، مطلقا اجازه نمیدن حتی دور هم دیگه جمع بشن، بلافاصله سرکوبشون میکنن. خب میگه کار فرعون همین بوده، جعل اهلها شیعن یستضعف طائفه منهم، گروهی رو به ضعف میکشوند، همه امکانات ارزششون بگیره، یذبح ابناهم، جووناشون رو میکشت. البته جای دیگه قرآن میگه ابنا الذین آمنوا، اونایی که اعتقاد داشتن مؤمن بودن، مؤمن نسبت به اون زمان یعنی جوونایی که زیر بار اینا نمیرن معترضن، و یستحی نساءهم، دخترانشون رو در واقع زندگی نگه میداشت به کلفتی. حالا اون موقع کلفتی بود، حالا ترسوندن دیگه از طریق چند تا حالا 400 مدرسه چقدر این چیز شیمیایی انداختن که تخم این وحشت و ترس و نگرانی رو از این نسل جوان بگیرن. و اینا چطور ممکنه یه نظامی که تا کوچکترین گروه سیاسی کاری بکنه فوری دستگیر میکنن؟ چطور تو 400 تا مدرسه اینقدر روز روشن تونستن این کار بکنن؟ کوچکترین سرنخی همینه، همش میگن نه بی خودی میترسن، بمبک نمیدونم، بمبک یه سال هم نشنید، بمبک یعنی بمب کوچولو، بمبکای نمیدونم مسموم کننده است، نمیدونم اینا، بعضیا دچار ترس و وحشت شده، یک مزخرفاتی سرهم میکنه این وزارت طول و طویل و عریض وزارت اطلاعات و همشون اصلا مسخره گرفتن. اینا کسی باور میکنه بگن حالا کسی دیگه داره این کارا رو میکنه؟ ظاهرا یه چیزایی میگن نه ما اگه اینا رو دستگیر بکنیم پدرشون رو در میاریم. آقای رهبری هم گفت دیگه، دیگه رحم هم نمی کنیم اونجا ها، اینا بدونن ها. 800 تا مدرسه اتفاق افتاده، این همه ماموری که انقدر تیز و انقدر آماده سرکوب هستن تو تظاهرات به رگبار میادن، یکی از اینا نتونستن بگیرن. خب اینا کار کی هستش؟ این در واقع ویژگی های حکومت های فرعونیه. یستضعف طائفه منهم یذبح ابناهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین، او از مفسدین بود. هی میگن که مفسدین رو باید رسیدگی کرد بهشون، بعد اصلا ما دوست نداریم، ولی میگه مفسدین کیا هستن؟ میگه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. این خانه آخرت رو برای کسانی قرار دادیم که این علو رو نداشته باشن، سرکشی نخوان بکنن. و از این نمونه ها بسیار زیاده که حالا وقتم نیست من خدمتون بخوام همشو بگم. بعضی از چون به هر حال این آقایون بیش از همه خودشون رو دارن میبندن به ولایت امام علی و داعیه رهبری شیعه رو در جهان میکنن، توسعه شیعه، این همه بلا رو سر مردم سوریه آوردن، چند میلیون، 5-6 میلیون آواره، چند صد هزار نفر، 600 هزار نفر حدودن کشته شده، برای چی که اون 17-18% علویون اونجا رو حمایت کنیم که اونا حالا شیعه هم که نیستن ولی علویون به چه قیمتی 15-16 گروه شیعه میگن حالا اونجا درست کردن. و در کشورهای دیگه هم همینطور به حوثی ها که اونا مثلا نزدیکن بشه، این همه اختلاف در جهان اسلام انداختن شیعه و سنی کردن همش برای اینکه ما تو اون خطیم. حالا از همون خط شیعه از امام اول شیعیان و مهمترین سند منتسب به حضرت علی همین عهدنامه مالک اشتره، یعنی میشه گفت اصلا تنها منشور حکومتیه، راه و رسم حکومته که خیلی هم روشنه، این هر کسی هم میتونه خودتونم برین بخونین اینو. من فقط یه تیکه‌هاش رو میخونم خدمتون. یکیش عرض کردم راجع به گزینش کارگزارانه که میگه برگزیده ترین ولیکن آثر همنده، که برگزیده ترین محبوب ترین کارمندای تو وزیران تو باید کسی باشه که تلخترین حرف حق رو به تو میزنه و کمترین کمک رو به تو میکنه در اموری که کاری تو میکنی که خدا اون کار رو کراهت داره. حالا باید ببینید این کسانی که اعتراض کردن از آقای نمیدونم تاج‌زاده کیوان سمیست ده ها نفر سر را بهتر اسم نیارم، یا تو خانوما اینا که اعتراض کردن به چه وضعی اینا رو دوچار کردن؟ اینا که خیلی خیلی با زبان مؤدب زبان متین تو خود سیستم بودن، از اصلاح طلبان بودن و فراوان هم هستن. حالا من اسم بخوام بعضی ها رو بگم حالا اونم شاید نباید میگفتم که از هر کدومشون اینا که انتقاد کردن چه بلایی سرشون آوردن. این شیوه حضرت علیه که میگه اینا باید محبوب ترین باشن، برگزیده ترین باشن. در جای دیگه میگن که ان افضل قرة عین الولات، چیزی که باید بیش از همه موجب چشم روشنایی رهبر بشه، رهبران جامعه، استقامت العدل فی البلاد، که عدالت در جامعه برپا بشه و ظهور و مودت رعیه، علاقه و دوستی مردم ظاهر بشه. و میگه دوستی مردم هم ظاهر نخواهد شد مگر اینکه علاقه داشته باشن به رهبری، هیتت هم علا ولات امور هم، اینا علاقمند بشن پیرامون اون رو جان جمع بشن، و قلت استسقال دول هم، دولت اینها رو بار سنگینی بر دوششون احساس نکنن که آرزو بکنن کی اینا میرن. قلت استثقال دولهم، احساس ثقل و سنگینی نکنن که اینا خورد کردن ملت و زیر بار ولایتشون، و ترک استبطاء انقطاع مدتهم، انقدر مردم آرزو نکنن که کی اینا گورشون رو گم میکنن. استبطاء انقطاع مدتهم، این مدت حکومتشون کی انقطاع پیدا میکنه، کی بریده میشه، کی ما راحت میشیم از شر اینا. اینا سخن بنده نیست، این ترجمه فرمایش امام علیه، به مالک اشترم دارن میگن، نه به یه دیکتاتور، به مالک اشتر که تو میری اونجا حکومت بکنی. اینا رو بفهم، اینا رو دارن به تو میگن. بنابراین نباید به آقای خامنه‌ای بر بخوره، اینا به مالک اشتر که بهترین یار علی بوده حضرت علی گفتن. این سخنم از زبان حضرت علی بشنوند نه زبان بنده. درباره انتخاب این مسئولین که اینطور جاسوس در میان، دوز در میان، اونی که رئیس میذارین در رأس سیستم بانکداری مملکت چجوری عذاب در میاد، یا بخشای دیگه میفرماد سمنظر امور امالکه فستعمل هم اختبارن، کارگزارانو رو آزمایش باید تو به کار بگذاری. ولا تو ولهم مهاباتن و اثرتن، مبادا رو روابط دوستی که داری، رو حب و علاقه که داری، و اثره یعنی مستبدانه رو نظر شخصی خودت، نه اینو بذارید. همه اینا که گذاشتن، کی مگه گذاشته؟ این امام جمعه ها، این نمیدونم ولایت مشهد یا جای دیگر، کیا گذاشتن؟ کی گذاشته اینا؟ اینا امتحان پس داده بودن؟ فانهم جماع من شعب الجور والخیانه، این رفتارها، اینا خطاب به رهبرا داره میگه حضرت علی، اینا جوره، جور در واقع ظلم از بالا به پایین رو میگن و اینا خیانت به ملت. حالا پس چگونه بکنه؟ و توخ منهم اهل تجربت و الحیا، کسانی رو انتخاب بکن که حیا داشته باشن، شرم داشته باشن. اینا که این دزدیار کردن، اینا حیا داشتن که این کار کردن، از مسئولین بالا تا پایین هم ببینید چه کاره بودن اینا. و اینا که تک تک اسمشون هم میاد، هر کدوم زیر مجموعه اینا دارن، این بیشرم ها، اینا انتخاب شده های این آقایون هستن. از کجا اینا انتخاب کن؟ من اهل البیوتات صالحه، از خانواده های صالح، نه بی بوته فقط کارگزار شما باشن بگین کلا بیار سر بیارن براتون. والقدم فی الاسلام المتقدمه، اینا سوابق اعتقادیشون، شناختشون همینطوری نباشد یه مرتبه به خاطر انقلاب چفی انداخته باشن و ریش درآورده باشن و تو صفه نماز جمعه بیان. کدوم سابقه اینا داشتن؟ از کجا اینا پیدا شده سر کلشون؟ فانهم اکرم و اخلاقن، اگه اونا رو انتخاب بکنی اینا اخلاقهای گرامی دارن. و احسح و اعرازن، آبروهاشون صحیحه. و اقل فی المطامع اشرافن، کمترین توجه به این مطامع دنیایی دارن که این غارت های بیت المال کردن. چطور میشه که آخه این توی نظامی که ادعای ولایت میکنه یه همچین سرقت ها و دزدی هایی میشه که تا گوشه هایش برملا میشه؟ خب برای همین میگه کسانی رو دارین میگمارین که اصلا این سوابقی که امام علی داره میگه ندارن. تو باید کسانی رو بذاری که اشراف به طمع نداشته باشه، تمایل یک همچین سوء استفاده نداشته باشه. و ابلغ فی عواقب الامور نظرن، به سرانجام کارها توجه بکنه، مالندیش باشه که آخه این دزدی ها که داری میکنی این به کجا آبروی نه تنها خودتو، هم فکرانتو، گروهتو، مملکتتو، اسلام میبر این دزدی ها، همه اینا به نام اسلام داره تمام میشه. وقتی که حالا بازم بزنین اسم نیارم دیگه، بهتره که بگذاریم که چه کسانی چه سوء استفاده هایی میکنن و نه تنها آبروی خودشون و دیگران میبرن. میگه ثم تفقد اعمالهم، اعمالشون رو تو باید رسیده بکنی. کافی نیست که آدم در گزارش سالیانه بیاد بگه بد چیزیه، سوء استفاده های مالی بده، دولت باید پیگیری بکنن، همه این کارا خیلی زشته، اینا اجتهای هفسره. میگه تو مسئولیت داری اعمالشون رو مراقبت بکنی. شما ببینید در بخش پنجم نهج البلاغه نامه های حضرت علی به استانداران هشته، تندترین نامه ها، گزارش ها که به من رسیده تو این سوء استفاده رو کردی، تو به مردم این حرفا رو زدی، تو تندی کردی، تو به زرتشتی ها این حرفا زدی، تندی کردی، تو چه حقی داشتی، تو نمیدونم حقوق مردم پایمال کردی. اما فصل پنجم بخونین، 16 تا نامه فقط در واقع به این کارگزاران استاندارانش. خب اون امام یه جامعه بود، میدونست این کارو بکنه، این آقایون چی کار کردن؟ آیا در واقع رسیده‌ای کردن به این امور، یا وقتی که دیگه گندش در اومده همه فهمیدن آبرو ریخته شده بهش رسیده کردن؟ و اصل عیون من اهل صدق و الوفا، چشمهایی بر اونها بگماران، یعنی کسانی که مراقب باشن گزارش بدن به تو. فإن تعهدك في السر لأمورهم هدوة لهم على استعمال الأمانة، اگه تو کاملا مراقب باشی که کی چی کار داره میکنه، این اونا رو مجبور میکنه که امانت رو رعایت بکنند. و رفق به رعیه، با ملت درست عمل میکنن. ولی وقتی یه کارمند تو، وقتی یه مأمور گشت ارشاد میزنه میکشه، یک کلمه هم عذرخواهی نمیکنید، اصلا هم نمیگین کی زد، کی کش، چی شد. اونایی که گزارش میدن، روزنامه نگاری که بابا وظیفه روزنامه نگار اینه که اخبارو بنویسه، سردبیر مجله میگه خب من کارمندم فرستادم بره گزارش تهیه کنه، این گزارش تهیه که هنوز اون دوتا دختر خانم تو زندانن که شما چرا گزارش کشته شدن مهسا رو دادین؟ شما که ادعای این ولایت میکنید، خب این داره اینو میگه. آقا چه ربطی داره که شما دارید ادعا میکنید که یه ادعای موقع فوش میدن به امام علی و به دین و به همه اون اعتقادات شما؟ اونه که خبر ندارن که بابا اونی که دارن اینا ادعای پیروی از اون رو میکنن، اون این سفارش ها رو کرده و در زمان 5 سال دورانی آقا که 30 و چند سال 38 ساله که داره حکومت میکنه به جامعه، اون 5 ساله این همه مراقبت کرده. بله، و تحفظ من الاعوان، خود تو حفظ کن در برابر اینا که با همکاری دارن میکنن، تیم ورک دارن کار میکنن، در واقع دست جمعی را میندازن، خودتو حفظ بکن در برابر این رفیق بازی ها. میگه ثم لا یکون اختبار که ایاهم علی فراست که و استنامت که و حسن ظن مک، مبادا این کارمنده که انتخاب میکنی بدون اینکه آزموده باشه اینا رو، همین که میگی نه من تشخیص دادم به قیافش میاد فراست که، یعنی به تشخیص خودت با هوشمندی خود قیافش معلومه که آدم خوبیه، این پیشانیه، همین 15 سال جاسوس انگلستان در عالی ترین رتبه‌های امنیتی ما، همین دیگه، موهای کوتاه و یقه کاملا بسته و همیشه تو صفحه نماز جمعه و همین رو داره میگه. و استنامتی که خودت به خواب نزن و حسن زن بک، بخوای نه با خوشبینی نه با همه اینا خوبن، همه حزب اللهی هن، همه رفقای من. فان الرجال یتعرفون لفراسات الولات، عادت دارن مردم خودشونو خوب جلوه بدن در برابر اونا که اداره میکنن، و به تصنعهم و حسن خدمتهم، اینا خوب بلدن تصنعی رفتار بکنن، خوب خوش خدمتی بکنن. و لیس وراء ذلك من النصیحت و الامانت شیون، بالای این اصلا هیچ خبری نیست، این حرفا نیست، همش بازی در آوردنه. میدونن اگه بخوام به یه جایی برسن صف اول نماز جمعه باید باشن، روابطشون با امام جمعه ها درست کنن، پول به این بدن، پول به اون بدن، همشون رو ساکت بکنن. ولکن اختبرهم بما ولوا للصالحین من قبلک، باید ببینین قبلا با مسئولین قبلی، وزرای قبلی چجوری عمل کرده. همینجوری ملت رو سپردن به یه آدمای بی سواد، بی اهل که دست راست چپشون تشخیص نمیدن، اینه دیگه مسئولیت حکومت های ولایی فردی، همینه. در جایی دیگه میگه حالا اگه مردم به تو انتقاد داشتن، به رهبر میگه و ان ظنت الرعیت و بکه حیفن، نمیگه مردم یقین داشتن، ظنه با تین زینه، اگه مردم گمان کردن، حیف میگن ظلمی که حکومت میکنه، ان ظنت الرعیت و بکه حیفن، اگه رعیت هم به معنی ملت دیگه تو لسان نهج البلاغه، اگه ملت احساس کنه تو ستمکاری، تو دیکتاتوری، تو مستبدی، چیکار باید بکنی؟ باید بگی شما جاسوسین؟ فاسهر لهم به عذرک، با صراحت دلایلتون بگو، به چه دلیل نیستی؟ به چه دلیل نیستی؟ با صراحت، نش کلا سر مردم بذاری، بپیچونی، با شفافیت باید بگی. فعس اسهر با ساد و هیجیمیه، مثل صحرا که همه چیش بازه. فعسهر با صراحت عذرتو بگو و اعدل انکه زنونه هم به اصحارک، بدبینی و انتقاد مردم رو با صراحت گویی، با شفافیت از خودت دور بکن. بعد میفرماید فان ذلک ریاضتا من کل نفسک، این کار یه ریاضتی است که باید به خودت بدی. خیلی سخته، خیلی سخته آقا بیاد خودش رو پایین در سطح مردم بخواد توضیح بده. ریاضتا من کل نفسک و رفقا رعیتک، ولی این رفاقت با ملت، رفاقت با ملت، رفقا به رعیتک و اعذارن، یه عذری پیش تو پدید خواهد آورد. تبلغ بهی حاجت هم را تقویم هم علالحق، عذری پیش خدا خواهی داشت، ولی میگه که این کار خیلی سخته. یعنی اگه بخواه عذر روز قیامت داشته باشی بگه من هر توضیحات رو دادم، عذرخواهیم کردم از مردم، ولی یه بار دیدین عذرخواهی بکنن، یه بار اصلا در برابر منتقدین بشینن و پاسخ بدن. گروه گزیده شده 4 تا جوونه که مال بسیج هستن، اینا اصلا مسخره بازیه. اینا خندش میگیره آدم که اینا رو بذارن به حساب اینکه آقا پاسخ میگه. دستچین شده هایی بیان، همم بسیجی این بر اون بر، چه دختر چه پسر، که آقا نه آقا خیلی آزاده است، میدون میده که حرفاشون هم بزنن. نه، خیلی راحت جلوی ملت. حتی در جای دیگه تو همین نهج البلاغه میگه که تو یه وقتی باید بگذاری با کسانی که با خودت حرف دارن، میگه بخشی از وقت تو اختصاص بده، اونم فعجلس لهم مجلسن آمن، یه مجلس عمومی، حق نداری گروه گروه دست دسته. میگه تو اون مجلس جنده که ارتشی حق نداره بیاد، شرطه که پلیس نمیتونه بیاد، اعوانه که دوستاد نمیتونن بیان، نه شرطه، نه پلیس، نه سرباز، هیچ یک از نظامی ها نمیتونن بیان، امنیتی هم نمیتونن بیان، احراسه که حراستی یا پاسدار هم نمیتونن بیان. بعد میگه اولا خودت باید اون تو مجلس نه که بری اون بالا بشینی، و اجلس هم مجلسن و اجلس هم مجلسن آمن فتتواز فیه، در اون مجلس نهایت تواضع تا باید بکنی به خاطر کسی که تو رو آفریده، و تحمل بکن هرچی مردم میگن. خب میگه که میدونم این کارا خیلی سخته، ولی اگه هدف تو تقویم هم علی حق که بخوای مردم در راه حق برپا بشن، برات آسون میشه. و بعد میگن ول حق کله صغیر، حق همش مشکله، ولی خداوند آسون میکنه برای کسانی که ریاضت چیز خدا رو، رضایت خدا رو طلب بکنن. خب یه بار لااقل اینا بخونن با دقت، ببینن اون کسی که ادعای ولایتشو میکنن چی میگه. و بعد در نهایتش ایاک و دما، بر حذر باش از خون، خون ریزی، کشتار، و سفکها و غیر هلها، ریختن خون به ناحق. 500 تا تو همین جنبش زن زندگی آزادی آماریست که حد اقلیست که اتفاق افتاد. این پسر دختر و جوان چه گناهی داشتن چه جز اعتراض. اعتراضی میگه تو باید، تو وظیفه داری پاسخ بدی. اعتراض دارن چرا یه ملت باید زشت‌ترین دشنام‌ها رو به رهبریش بگه، کثیف‌ترین. کارت به کجاشون رسیده؟ کارت به کجا میرسه که دیگه میخوان منفجر بشن؟ هیچ وقت در ایران این شعارای ناموسی اینطور نبوده. که حتی یکی خود آخوندا تو ایران صحبت میکرد، گفت که 90 آمار گرفتیم، 90 و نمیدونم 7 درصد این فوش ها دشنام ها به رهبری دادن، اینا رو باید پدرشون رو در آورد. خب این راحل در واقع. حالا اینی که امام علی میپرمد ایاک و دما، بر حذر باش از خون و ریختن به ناحقش، فانه لیس شیئن ادعا لنقمت ولا اعظم لطبعت ولا احرا به زوال نعمت و انقطاع مدت من سفک دما به غیر حقا. میگه هیچ عاملی مؤثرتر نیست که نقمت مقابل نعمت در جامعه به وجود بیاره، تبعات عظیمتر نداشته باشه. تبعات عظیم هم به جون افتادن مردم، کشتارها، تفرقه ها، به زوال نعماتی که تو جامعه، منقطاع مدتن که مدت حکومت کوتاه بشه، هیچ عاملی مؤثرتر از خونریزی حکومت نیست. میگه خداوند سبحان روز قیامت حساب و کتاب بندگان رو از خونهای به ناحق ریخته شده آغاز میکنه. فبأی ذنب قتلت. پس میگه بنابراین فلا تقوین سلطانک بسفک دم حرام، مبادا پایه های قدرت تو با ریختن خون بخوای تقویت کنی. فلا تقوین، تقویت نکن. فلا تقوین که سلطان که تسلط تو به سفک دم حرام، فإن ذلک مما یوزفه، اصلا این کار حکومت رو تضعیف میکنه، و یوهنه، اصلا سستش میکنه، بل یوزیله، اصلا زائلش میکنه، و ینقله، اصلا منتقلش میکنه به یه نظام دیگه. پس هم سست میکنه، هم تزلزل به وجود میاره، هم منتقل میره، از بین میره. میگه سریع ترین عامل سقوط حکومت ها ریختن خونه. این شوخی نداره، چندین بار تو این عهدنامه در واقع این مسئله رو مطرح کردن. در این چند دقیقه مونده یه دونه دیگه از توصیه ایشون از همون عهدنامه خدمتتون عرض میکنم. ایاک ول استعصار به من ناسو فیه اسوتون، برحذر باش، به رهبری دارن میگن برحذر باش از اینه که به خودت اختصاص بدی چیزی رو که مردم همونقدر حق دارن. از جمله رفراندوم مگه نظر یه نفره بگه نه رفراندوم نباید کرد؟ آقا به شما چه مربوطه؟ این حق مردمه. و خیلی چیزهای دیگه که همه حق مساوی دارن. ایاکه اول استعصار، استعصار با سیس و نقطه است، یعنی اثر، یعنی استبداد رأی، دقیقا معناش استبداد رأیه. در چیزی که همه مردم حق دارن، رأی دارن، برحذر باش از این. و تقابی اما تعنی بهی مما قد وضح للعیون، چیزی که برای حرم همه مردم آشکار عیانه، خودتو به خواب نزن. و تقابی یعنی خود رو به صلاح میگم خودشو به کوچه علی چپ بزنه، خودشو به نادونی بزنه. بابا همه مردم آگاهن از این مسئله. فانه ماخوذ من کل غیرک، این حق از تو گرفته خواهد شد، برای کسی دیگه، نوبت کسی دیگه خواهد شد. و اما قلیلا، به زودی تنکشف عنک اقطیت الامور، به زودی این پرده ای که جلو چشمت رفته، یعنی نمیبینی الان این حقایقو، بر کنار خواهد شد. و ینتصف من کل المظلوم، برای مظلومین از تو انتقام گرفته خواهد شد. بذارید من حالا همینطور تحت لفظی ترجمه کردم، این ترجمهش هم براتون بخونم از همین ترجمه های مصطلح. بپرهیز از آنچه که همه مردم در آن حق مساوی دارند، بپرهیز از دیکتاتوری که به خود اختصاص دهی، یا خود را در آن چه توجه تو در آن ضروری است و همه از آن آگاهند به نادانی بزنی، زیرا به زودی آن را از تو می ستانند و به دیگری می دهند. به زودی حجاب از برابر دیدگانت برداشته خواهد شد. حجاب یعنی این مانعی که نمی بینی این حقایقو، نه صدام می دید، نه قذافی می دید. تا روز آخرم می گفتن که اینا همه توتت، همه اینا دشمنه، اینا عددی نیستن، اینا خس و خاشاکن، و میبینی که داد مظلومان را از تو میستانند. میدونم این سخنان به خیلی ها بر میخوره، ولی این سخنان عیناً فرمایشات امام علیه. اگه از کسی گله دارید، برید از کسی که این انشاء کرده، این سخنانو گفته، برید در واقع به ایشون گله بکنین که چرا نذاشتی که ما راحت این از گلومون پایین بره اون چیزه که سوء استفاده کردیم. اگه یه تکونی بخورن این آقایون، من وظیفه خودم رو انجام دادم، یه تکونی بخورن که لااقل یه گوشه این وجدانشون تکون بخوره که ادعایی که میکنین که پیرو به همچه کسانی هستین همش باطله، همش دروغه، همش فریبه، برای این چند روزه است که در این موقعیت قرار گرفتین و هم بنده و هم شما این دنیای دون رو ترک خواهیم کرد به زودی و فردا خواهید فهمید که این حرفا درسته یا شما ادعا میکردین. به هر حال وقت ما هم تموم شد، متشکرم از توجهتون. انشالله که اون آیات قرآن و این سخنانی که در عهدنامه مالک اشتر اومده مفید واقع شده باشه. همه اینها من به خصوص آیاتم عادثه شده دادم، اینم که خوندم تفصیل خیلی بیشترش رو با جزئیات بسیار بیشتر خودتون در عهدنامه مالک اشتر میتونید ببینید. خب ممنون از توجهتون.